بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرام إن الله يحكم ما يريد. بنا بود سورة مباركة النساء که بحث شروع شد آیون اون سوره حفظ بکنن نمیدانم این سوره مبارکه نسا که تموم شد حفظم شد یا نه، ولی در بار سوره مبارکه مائده که تازه شروع شد یه تعهدی داشته باشید، چون روزی یک آیه را حفظ کردن خیلی آسان است. گاهی ممکن است انسان متوجه بشود که سوره مبارکه مائده تمام شد و انسان حفظ نکرد. به هر تقدیر بیانی مرحوم امین الاسلام در تناسب اول سوره مائده و آخر سوره نساء دارند. می‌فرمایند چون در پایان سوره نساء بعضی از احکام فقهی ذکر شده است، در اول سوره مائده هم بعضی از احکام فقهی ذکر می‌شود که مناسب هم باشند. این بیان بر اساس نظم فعلی قرآن نافع است، زیرا ترتیب قرآن چه ترتیب آیات و چه ترتیب سور به دستور وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر یک تناسبی برای این نظم موجود ذکر بشود نافع است. لکن سوره بارک مائده یا بعد از سوره فتح در سال ششم به بعد نازل شد، یا بخشی از اینها در سال دهم هجری نازل شد. سوره مائده که بعد از سوره نساء نازل نشد تا گفته بشود به این که چون بعد از سوره نساء است به این ترتیب محفوظ است، نظم هم محفوظ است و در سوره نساء احکام فقهی مطرح شد، در اول سوره مائده هم احکام فقهی، چون این برابر با ترتیب نیست. و اگر گفته بشود که گرچه در تنزیل تدریجی که بیش از 20 سال قرآن کریم نازل شد اینها کنار هم نبودن، یعنی سوره مائده بعد از سوره نساء نبود، ولی در اون انزال دفعی اینا کنار هم بودن، این انزال دفعی که قرآن کریم دو بار نازل شده است، یک نحوه انزال دفعی یک نحوه تنزیل تدریجی، اون انزال دفعی وجود جمعی است برای کل قرآن و در اون وجود جمعی سخن از کثرت نیست، تا یکی سوره مائده باشد به دیگری سوره نساء و اینها چیده شده باشند، منظم باشند، مرتب باشند. در اون وجود جمعی سخن از کثرت نیست، تا ترتیب و تقدم و تأخر مطرح باشد. و اگر منظور از این انزال دفعی نظیر اون طوریست که تورات بر وجود مبارک موسی کریم نازل شد، که یک کتابی از اول تا آخر به موسی کریم داده شد به نام تورات، یک همچه کتابی به نام قرآن، یعنی با همین حروف و با همین کلمات این به پیغمبر داده شده است و در اونجا سوره نساء قبل از سوره مائده بود و سوره مائده بعد از سوره نساء بود، ولی در هنگام تفصیل و تدریج سوره مائده مثلا در سال ششم و هفتم نازل شد، یا بعضی از اینها در سال هشتم و سوره نساء قبل نازل شد، این سخن اثباتش دشوار است، چون قرآن هرگز نظیر تورات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. اون انزال دفعی که میگوین یعنی وجود جمعی، نه انزال دفعی یعنی کتاب گونه دفعتا نازل شده باشد و برخلاف این تنزیل هم باشد، یعنی یک کتابی به نام قرآن به همین ترتیب هست، مثلا اول سوره فاتحه کتاب است، اول سوره مدنی است، بعد سوره مکی است، تا ختم بشود به سوره قل اعوذ برب الناس، و سوره نساء هم قبل از سوره مائده است، به سوره مائده بعد از سوره نساء است. یک کتابی دفعتاً بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، بعد این کتاب در طی 23 سال تدریجاً که نازل شد، نحوه نزول تدریجی این کتاب برخلاف نحوه نزول دفعی این کتاب باشد. این چنین که نیست. بر تقدیر این تلاشی که مرحوم امیرالاسلام دارد، چه در باره بیان نظم آیات نسبت به هم، چه در باره بیان نظم سور نسبت به هم، برابر با قرآن موجود فعلی که به دستور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم این چنین شکل یافت، این سخن لطیفی است. وگرنه روی اون تنزیل تدریجی این سخن تام نیست، روی اون انزال دفعی هم این سخن تام نیست. در تنظیم بالاخره به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنظیم شده است، کدوم آیه در کدوم سوره قرار بگیرد، به کدام سوره اول و کدام سوره بعد قرار بگیرد. و بعد وجود مبارک است امیر همین این را هم سامان بخشید، دیگران هم تبعیت کردند که این قرآن موجود قرآنی است که به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترتیب یافت. منتها جمع اینها که بعضی در روی کاغذ بود، بعضی روی چوب بود، بعضی روی پوست بود، مانند اون، جمعش در یک جا ممکن است بعدن شده باشد، نه اصل سامان دادن و ترتیب کردن. مطلب بعدی آن است که این یا ایها الذین آمنو اگر در اول آیه قرار بگیرد، گفتن این آیه در مدینه نازل شد، و اگر آیه اولش یا ایها الناس باشد، این در مکه نازل شد. البته این یه بیان قالبی است و گرنه سخن به عنوان اصل کلی نیست. گاهی ممکن است آیه در مدینه نازل شده باشد با یا ایها الناس شروع شود، و آیه هم در مکه نازل شده باشد با یا ایها الذین آمنو شروع شده باشد. این یه اصل کلی نیست، البته یه بیان غالبی است. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم به عقد و عهد خیلی حرمت می نهد. عقد اولا اون چیزی است که بشر در کارهای روزانه او رو در امور محسوس به کار می‌برد، چیزی را به وسیله تناب گره می‌زند. این از دیر زمان بوده است پیش بشر اولی. همین که به وسیله تناب یا غیر تناب دو چیزی به هم گره می‌خورد، این رو میگن عقد. وقت همین را در امور معنوی به کار می‌برد، اون پیمان‌هایی که بین انسان هاست یا بین انسان و خدای انسان است، او را میگن عقد و عهد. حالا عقد عبارت از عهد مؤکد است، یه مطلب دیگری است که بین عقد و عهد میگن اون خصوص مطلق است. هر عقدی عهد هست ولی هر عهدی عقد نیست. گفتن عقد اون عهد مشدد است، اون عهد مؤکد است. قرآن روی عقد و روی عهد خیلی تکیه می کند و این را جزء احکام بین المللی خود می داند. می گوید به این که هر کسی عقدی بست، خواه با شخص، خواه با یک دولت، خواه با مسلمان، خواه با کافر، این عقد واجب الاطاعت است، واجب الوفا است، باید به این عقد عمل کرد. نقض عهد حرام است. خواه انسان عقد را با فرد ببندد یا با دولت، خواه با مسلمان ببندد، خواه با کافر، نقض عهد حرام است و وفای به عهد واجب است. و مشرکین را هم سرزنش میکند برای اینکه اونها به عهدشون وفا نمیکنند. این وفای به عهد که واجب است و اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد، این نشون میدهد که این خطاب یا ایها الذین آمنو به عنوان غالب است، وگرنه اصلش خطاب یا ایها الناس است. هر کسی موظف است که با عقلش عمل کند، چه با مسلمان عقد ببندد چه با کافر، و کسی که عقد میبندد اون هم چه مسلمان باشد و چه کافر. و خیلی قرآن روی عهد و وفای به عهد تأکید دارد و نقض عقد و عهد را هم توبیخ میکند. و منظور از این عقد معقود است، مثل خلق به معنای مخلوق. به عقدتون وفا کنید، یعنی به اون معقود وفا کنید، وگرنه اصل این فعل که بستن است، این وصف عاقد است، این بسته شد، منتها باید به مقتضای این عقد یعنی به اون معقود عمل کرد. درباره وفای به عقد قرآن یه تحلیلی دارد، می‌فرماید به اینکه سر فتنه عالم آن است که یه عده قدرت مدار به عهدشون وفا نمی‌کنند. بالاخره انسان که نمی‌تواند تنها زندگی کند، ناچار است با دیگری یا با دیگران به سر برد، چون که یک دولت نمیتواند تنها زندگی کند، ناچار است با دول در ارتباط باشد. ارتباط بدون معاهده و عقود ممکن نیست، حالا یا مسائل مالی است یا حقوق دیگر. و اگر عقد و عهد رعایت نشود، هر کسی به قدرتی رسیده است عقدش را نقض کند و عهدش را زیر پا بگذارد، در چنین نظامی نمی شود زندگی کرد. پس فرد با افراد دیگر در داخله نظام بخواهند زندگی کنند، بر اساس احترام گذاشتن به عقود و عهود متقابل است. دولت ها اگر بخواهند یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، بر اساس احترام به عقود و عهود متقابل است. اگر افراد در یک جامعه به عقد و عهد وفا نکنند، زندگی در اون جامعه میسر نیست. یا دولت ها به عقد و عهدشون وفا نکنند، زندگی در چنین جهانی ممکن نیست. و قرآن کریم گذشته از این که کسانی که به عقد و عهدشون وفا میکنند اونها را می ستاید، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، و امر هم می کند و با عهد الله اوفو، و به مطلق عقد هم امر می کند که وفا کنید، اوفو بالعقود، دستور می دهد با این زورمدارهایی که به عقد و عهدشون وفا نمی کنند با اینها مبارزه کنید، نه برای اینکه اینها کافرند، بلکه اینها عهد شکنند. در سوره مبارکه توبه بخش قابل توجهی از احترام به عهود متقابل را ذکر می‌فرماید. فرمود با مشرکین مبارزه کنید، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا، با مشرکین مبارزه کنید مگر اونها که پیمان و عهد عدم تعرض بستید و اونها این عهد را محترم شمردند و نقض نکردند. و اگر اونها عهدشون را نقض کرده اند، اونگاه بر شما حرجی نیست. بعد در آیه 12 سوره مبارکه توبه می‌فرماید، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر، اگر اونها پیمان شکنی کردن، یعنی دولت اسلام با دولت شرک پیمانی بست، اونها پیمان را رعایت نکردند و نقض کردن، با سردمداران شرک شما بجنگید. فقاتلوا ائمة الکفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. استدلال قرآن کریم این است که اینها به عهد بین الملل، به میثاق بین الملل، به اون قطعنامه‌های بین الملل، به اون تعهدات بین الملل احترام نمی کنن. با چنین مردمی نمی شود زندگی کرد. نه چون کافرن، چون با کافر می شود کنار آمد، ولی با مستکبر نمی شود کنار آمد. فقاتلوا ائمة الكفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، یا انهم لا ایمان لهم. نفرمود چون اینها مؤمن نیستن کافرن به جنگ اینها بروید. خیلی ها هستن کافرن، می شود با اونها کنار آمد و زندگی انسانی داشت، ولی با مستکبر که اهل ایمان نیست، یعنی یمین ها عقود و معاهدات رو محترم نمی شمارن، با اینها که نمی شود زندگی کرد. انسان اگر بخواهد تنها زندگی بکند که زندگی انسانی نیست، بخواهد با کسی زندگی کند، حتما باید تعهد و عقد متقابل باشد. و اگر اون طرف متقابل همین که به قدرت رسید بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عمل بکند، به پیمان شکنی بکند، هم که با اون نمیشود زندگی کرد. یه بیان بازی سید الاستاذ عثمان بله در ذهن آیه دارم به عنوان کلامون فی معنی العقد، بعدم در اون زیر می‌فرمان اگر چون چه بحث تفسیری نبود، ما میگفتیم به اینکه دنیا هرچه میچشد از استکبار میچشد. این حرف رو ایشون تقریبا 50 سال قبل نوشتن، ببینید حرف تازه است، حرف روزه. این یک ورق رو حتما مطالعه فرمید در ذیل همین عفوب العقود، میفهم کلامون فی معنی العقد، میفرماد که اونها یا رو قانون استبداد حرکت کردن، یا رو دموکراسی باطل حرکت کردن، یا روی شیوعیه و کمونیستی حرکت کردن، یا روی عناوین دیگر حرکت کردن و جهان را به آتش کشیدن. و کشورهای اسلامی و ملتهای ضعیف هرچه میچشند از این بیعهدی مستکبران میچشند. این یک ورق را شما که مطالعه فرمایید، مثل که ایشون دیروز نوشته این حرف را، حرف روز است. خلاصه این است که حی است، این که العلماء و باقون ما بقیت در، چون حرف مندنی دارند. به هر تقدیر تعلیل قرآن کریم این است که ائمه کفر چون اهل ایمان و عهود نیستن، با اینها بجنگی. اگر بخواهی زندگی کریمانه داشته باشید، باید با مستکبر بجنگید. و اگر نخواستید زندگی ذلیلانه داشته باشید که معذورید. پس سخن در این نیست که با کافران که بی ایمانن بجنگید، سخن در این است که با مستکبران که بی ایمانن بجنگید. الان مشکل جهان همین است، هر جا قطعنامه به سود استکبار است عمل می کند، هر جا به سود اون نیست عمل نمی کند. خب پس این عفو بالعقود اختصاصی به عقدها و عهدهای فردی یا دولتها ندارد، بلکه فرد با فرد، دولت با دولت، فرد با دولت، مسلمان با کافر، کافر با مسلمان و مانند آن، همه اینها را شان می شود. چه اینکه عهدهایی که انسان با خدا دارد اون هم شان می شود، نذر را شامل می شود، سوگندها را شان می شود، همه اینها عهدند. منتها یک طرف انسان است، طرف دیگر ذات اقدس اله. این عفو بالعقود همه اینها را شامل می شود و قرآن کریم روی این وفای به عهد خیلی تکیه کرده، مخصوصا در آیات سوره مبارکه توبه فرمود مادامی که مشرکین عقدشون را و عهدشون را نشکستن، شما حق نقض عهد ندارید. برو طرفتون مشرک است، مشرک جاهلی است. در آیه هفتم سوره مبارکه توبه فرمود بین که فمستقام لکم فاستقیم لهم، مادامی که اونا اهل استقامتن به عقدشون و به عهدشون وفا میکنن، شما هم وفا بکنید. بعد در همون سوره توبه آیه 12 فرمود فقاتل و ائمه الکفر، برای اینکه انهم لا ایمان لهم. این حرف جهانی است بالاخره. و الان کشورهای غیر اسلامی هم این حرف را به عنوان یک حرف انسانی باید بپذیرن، چون اونها هم هرچی میچشن از این استکبار میچشن، ولو خودشون مسلمان نیستن، ولی میبینن اون کسی که انسان را آفرید روابط انسانی را هم محترم شمرده است. مطلب دیگران است که برای این عقد مصادیق ذکر کردن که بسیار از این مصادیق اشاره شد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان میفرمان به اینکه این جمع محلا و الفلام همه اینها را شامل میشود، یعنی خواه عقدهایی که در جاهلیت با یکدیگر میبستند و در مسیر معصیت و گناه نبود، یه امر عادی بود، الان محترم است. عقدی که فرد با فرد یا فرد با دولت یا دولت با دولت یا دولت با فرد میبندد یا مسلمان با کافر میبندد، همه اینها مشمول عفو بالعقود خواهد بود، هیچ کدام از اینها خارج نیست و اختصاصی هم به هیچ کدام از اینها ندارد. همین بیان لطیف مرحوم شیخ طوسی را که در تبیان فرمودن مرحوم امین الاسلام در مجمع پذیرفتن و بسیار از مفسرین بزرگم پذیرفتن و ظاهرن هم حق با این هست که عفو بالعقود همه اینها نشان میشن. مطلب بعدی آن است که این عفو بالعقود آیا اونطوری که مرحوم مقدس اردبیلی و هم فکرانشون فرمودن این دلیل بر لزوم وفای به عقد است؟ هر عقدی لازم است؟ یا نه، این عفو بالعقود میگوید وفای به هر عقدی لازم است، نه اون عقد لازم الوفا است، وفای به هر عقدی لازم است. عقود به چند قسم تقسیم میشوند؟ بعضی از عقودن که لازمن من الطرفین، مثل اجاره، مثل بیع و مانند آن. بیع هم از طرف بایع لازم است، هم از طرف مشتری لازم است، الا موارد خیار. بعضی از عقود است که جائز است من الطرفین، مثل وکالت و امثال وکالت، ودیعه و امثال ودیعه. بعضی از عقودن که از یک طرف لازم است از طرف دیگر جائز است، مثل عقد رهن که از طرف راهن لازم است از طرف مرتهن جائز است. مرتهن میتواند این رهن را فک کند ولی راهن حق ندارد. گاهی ممکن است عقدی حدوثاً لازم باشد و بقاءً جائز باشد، مثل عقدی که واجد شرط بود ابتداءً ولی بعدن تخلفی پیدا شده است که حالا خیار تخلف شد یا خیار تخلف وصف اون عقد را در ظرف تخلف جائز می کنند، گرچه از اول شرط کردن که اگر تخلف شد خیار بیاید یا اگر اون وصف مفقود شد خیار بیاید، ولی تا اون شرط یا اون وصف مفقود نشد خیار نمی آید. وقتی هم خیار نیامد این عقد به لزوم خود باقی است، گرچه در معرض پدیده خیار هست. چنین عقدی حدوثاً لازم و بقاءً جائز. به هر تقدیر عفو بالعقود نمیگوید عقد لازم است، میگوید وفای به عقد لازم است. حالا اون عقد هر جور بود، وفای به عقد جائز یک نحو است، وفای به عقد لازم یک نحو است. وفای به عقدی که لازم است از یک طرف و جائز است از طرف دیگر به یک نحو است و مانند آن. وفای به عقد لازم است، اون عقد هر جوری بود. مثل این که انسان نذر می کند که فرون عبادت را انجام بدهد، اون عبادت اگر واجب بود واجب است و اگر مستحب بود مستحب است، ولی وفای به نذر لازم است. نذر هرگز اون منظور را واجب نمی کند. حالا یک کسی نذر کرده نماز شب بخواند، نماز شب که واجب نمی شود. نماز شب را هم اگر خواست قصد وجه کند به قصد استحباب می کند. وفای به نذر واجب است، نه صلاة اللیل. یا قصد وجه لازم نیست، یا اگر خواست قصد وجه بکند نماز شب را به قصد استحباب می آورد. اگر نماز شب را به قصد استحباب آورد به نذرش وفا کرده است، و اگر نماز شب را به قصد وجوب آورد که به نذر وفا نشده، چون او نذر کرده صلاة اللیل را انجام بدهد و صلاة اللیل هم ذاتاً مستحب است. بر تقدیر عفو بالعقود نمیگوید که عقد لازم است، مگر وفای به عقد لازم است و منظور از این عقد هم معقود خواهد. خب، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این یه اصل کلی است. مواردی از این اصل را قرآن کریم مشخص کرده، گاهی عقد مالی است، گاهی عقد نکاح است و مانند آن. در سوره بارکه نساء آیه 33 قبلا این چنین گذشت: لکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. که این یه عقد خاصی است بین شما و اون گروهی که بخوان از مال شما استفاده کنن. درباره مسائل عقد نکاح سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت که فرمود آیه 235 سوره بقره این بود: ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خدمت النساء و اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. که در جریان پیمان زناشویی را هم از او به عنوان عقد یاد کرده است. خب این گونه از عقود، خواه مربوط به نکاح باشد، خواه مربوط به اموال باشد، خواه مربوط به مسائل حقوقی دیگر باشد، همه اینها زیر مجموعه اوفو بالعقود است و وفای به عقد به معنای عمل کردن به مقتضای او کائن ما کان لازم است. خب حالا به عنوان نمونه بعد از ذکر اون اصل کلی بعضی از احکام جزئی را ذکر می‌فرماید. فرمود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم. حالا این بهیمت الانعام یا اضافه بیانیه است، یعنی انعامی که بهیمه، یا نه ذکر فرد غالب است و منظور خصوص این انعام سلاس نیست، یعنی گاو و گوسفند و شتر، و اینها را بهیمه گفتن برای اینکه امر اینها مبهم است، برخلاف انسان که انسان را خدا فرمود علمه البیان، انسان میفهمد چه میگوید، بهیمه نمیفهمد یا حرفش مفهوم نیست. نه اینکه بهیمه نفهمد چه میگوید، حرفش مفهوم نیست و مبهم نیست، و یعنی او میفهمد چه میگوید. لذا اگر کسی اهل بیان نبود، یعنی حرف قابل ارائه نداشت، این ازل از بهیمه است، برای اینکه نه دیگران میفهمند او چه گفت، نه خودش فهمید او چه گفت. کفار را که خدا ازل از بهیمه میداند همین است. فرمود این انعام و این بهائم برای شما حلالند الا ما یطلا علیکم. این الا ما یطلع علیکم مواردی دارد که یکی از اون موارد همین آیه سوم سوره مبارکه مائده است که بعد خواهد آمد. اینها بهائمی است که محرمند، که مستثنا هستند، وگرنه اصل کلی حلیت است. حالا بعضیا حرمت ذاتی دارند نظیر لحم خنزیر، بعضیا حرمت‌های عرضی دارند. پس احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، این همان است که در اصول ملاحظه فرمودید اگر یک عام مستثنا بشود به یک عنوان مبهم، نمیشود به اون عام تمسک کرد، چون معلوم نیست که اون ما یطلا علیکم چیست. خب این که فرمود احلت لکم برای شما حلال است، در صورتی حلال است که غیر محل سیده و انتم حرم. از این حلال ها دو قسم استثناء شد. یک قسم از اون بهائم استثناء شد، اون همان است که فرمود میته و لحم خنزیر و منخنقه و متردیه و ما اکل السبع و ما اهل لغیر الله و امثال ذلك. یک قسمت نقص در خود اون بهیمه نیست، برای شما در حالتهای خاص حرام است، و اون است که اگر شما محرم بودید اون صیدهای بری بر شما حرام است. غیر محل صیده و انتم حرم. این صید هم که استثناء شد، باز در آیات دیگر از این استثناء هم استثناء دیگر و عمل آمد که لا تقتلوا صید و انتم حرم، اون دارد که صید البره ما دمتم حرما. پس صید استثناء شد و از این استثناء هم صید بحر استثناء شد، صید بر مونده است. یعنی در حال احرام صید بری بر شما حرام است، اونم جزء انعام هست و در خصوص این حال بر شما حلال نیست. غیر محل صید و انتم حرم، این در حقیقت استثنایی از انعام نیست، خطاب به مؤمنین است. احلت لکم، اونگاه قیدی یا حالی بر او ذکر فرمود که احلت لکم، اما در حالی که شما در حال احرام از صید استفاده نکنید، غیر محل صیده و انتم حرم. این حرم جمع حرام است و حرام هم معنی محرم و انتم حرم. بعد اسرار این را نپرسید که چرا فلان چیز حلال است و فلان چیز حرام است. ان الله یحکم ما یرید، بسیاری از چیزهاست که خواصش برای شما روشن نیست، بسیاری از اسراری در حلیت ها و حرمت ها نهفته است که بعدها باید برای بشر کشف بشود. شما بخواهید بفهمید که چرا فلان چیز حلال است، چرا فلان چیز حرام است، چرا صیدی که حلال است در حال احرام حرام است، حالا که صید حرام است چرا خصوص صید صحرایی حرام است، صید دریایی حرام نیست به مانند آن. فرمود این مسائل برای شما حل نشد، بهتر این است که هم به جهلتون اعتراف بکنید، هم به علم خدایی که به کل شیء علیم است اقرار داشته باشید. ان الله یحکم ما یرید، این که خدا فعال ما یشاست، در آیات دیگر فرمود به اینکه او حکیمانه کار میکند، چون حکیمانه کار میکند مصالح را میداند. و لا یعلمو و انتم لا تعلمون، در بعضی از موارد به صراحت میگوید به اینکه چون خدا میداند و شما نمیدانید، مصلحت شما در پذیرش حکم خداست. گاهی هم در باره مسئله ارث فرمود به اینکه شاید برای شما حل نشده باشد که چرا این میراث رو ما اینچین تقسیم کردیم، بعضی دو برابر میبرن بعضی یک برابر میبرن. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید که کدام یک از این بچه‌ها عاقبت به سود شما کار میکند. وقتی لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، عاقبت کار رو نمیدانید، چه اصراری دارید به اینکه برادر و خواهر را یکسان ارث بدید یا بعضی را از ارث محروم بکنید؟ در خیلی از موارد ذات اقدس اله اون راز را برطرف میکند، مصلحتش را میگوید. در خیلی از موارد هم به جهل بشر اشاره میکند، فهمود که والله یعلم و انتم لا تعلمون، یا لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. در بعضی از موارد هم به نحو مطلق حکم میکند، نظیر زیل همین آیه که ان الله یحکم ما یرید. این ان الله یحکم ما یرید برای آن است که کسی در حلیت بعضی از اشیاء و در حرمت بعضی از اشیاء و همچنین در وجوب وفای به عقد نقد و اعتراضی نداشته باشد. والحمد لله رب العالمین.